أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
سلام در این مسئله بود که فرمود صاحب الوروه قدس الله سره ازاله نجاست از مساجد واجب کفایی است و این تکلیف مختص نیست به من نجس المسجد اگر مکلفی تنجیز کرده است مسجد را او و سایرین علا حد سوا هستند که تکلیف وجوب الازاله به همه مکلفین یعنی اونهایی که متوجه هستند به نجاست المسجد غافل که تکلیف ندارد اونهایی که ملتفت هستند به تنجس المسجد وجوب الازاله متوجه است به تمام اونها به نحوی که اگر اتیان بشود واحد فعل به فعل واحد سقطت تکلیف عن الجمیع و الا اگر ترک بشود فعل همه مستحق عقوبت هستند لمخالفت تکلیفی که به کل واحد منهم متوجه است. اینجا عرض کردیم مرحوم بروزگردی در تعلیقه اینجور فرموده است، فرموده است وجوب ازاله ولو وجوب کفایی است الا انه برای این وجوب الازاله جهت اختصاصی هست به من نجس المسجد، یعنی نسبت به او وجوب عینی است به معنایی که خواهیم گفت. ایشان فرموده است او جهت اختصاصی دارد وجوب الازاله بر او، اثر این جهت اختصاص را اینجور فرموده است که دیگران می توانند او را الزام بکنند به ازاله نجاست از مسجد که نجس کرده ای پاک بکن، یا اگر کسی و کسانی این مسجد را تطهیر کردند بلا به قصد تبرک در آن جاهایی که تطهیر احتیاج دارد به فعلی که اون فعل بله فعلی شمالیت دارد، باید فرض کنید یه نصف روز یا فرض کنید کمتر یا بیشتر اینجا کارگری کنند تا این طاهر بشود. می تواند اون کسی که تطهیر کرده است لا به قصد تبرک او را ملزم بکند به دفع الاجره که اجرت را اجرت تطهیری که من کردم بده. ایشان این ثمره را ذکر فرموده چرا این جهت اختصاص دارد این وجوب الازاله به من نجس المسجد. ایشان اینجور تعلیل فرموده است، فرموده است که تنجیس مسجد که علی کل مشلف حرام است عیناً حرمت تعیینیه دارد لکل مکلفین، اون حرمت تنجیس عام است هم حدوث را می گیرد هم بقا را می گیرد. تنجیس المسجد حدوثاً و بقاءاً هر دو حرام است. پس این مکلفی که مسجد را نجس کرده است اگر ازاله نکند خودش ازاله نکند حرام را دارد مرتکب می شود، تنجیس مسجد بقاءاً می شود. بدون جهت باید به عدم برای عدم مخالفت این تحریم باید ازاله کند، ولیکن بخلاف سایرین، سایرین اگر ازاله نشردند حرمت تنجیس را دیگر مخالفت نکردند، اونها تنجیس نشردند، اونها تنجیس بقایی ندارند در مسجد، فقط اونها وجوب الازاله را مخالفت کردند. پس این یه جهت اختصاصی است برای اون شخصی که مسجد را تنجیز کرده است. این حاصل فرمایشی است که بر جشن فرمایش ایشان توجه کردید به دو شی است. یه شی راجع است بر این که این وجوب الازاله جهت اختصاص دارد به این شخصی که نجس المسجد، چون که تنجیس مسجد بقاءً هم بر او حرام است. یه مطلبی هم ایشان راجع به اثر این جهت الاختصاص دارند که اثر جهت الاختصاص این است که او را مجبور می کنم به تطهیر او لدفع الاجرتی للتطهیر، دفع اجرت بکند برای تطهیر. این دو مطلب هر دو جای بله بحثی است، به حیث اینکه این دو مطلبی که اینجا هست برجشتش به دوتا قاعده مهمه می شود، چون دوتا قاعده هر کدام از اونها ساریه و جاریه است. مورد یکی از مواردی است که توهم شده است، چون یک دو قاعده در مان حنفی جاری است و رو این اساس که اهمیت دارد دوتا قاعده می شود، دوتا قاعده فقهی، ما هم بحث می کنیم در این دوتا تا ببینیم مان حنفی سوریاتون دوتا قاعده هست یا سوریاتون دوتا قاعده نیست. عرض می کنم این حرف را ما قبول داریم که شارع وقتی که فعلی را حرام کرد، اون ظاهر اولیه اون تحریم فعل اگر قرینه برخلاف نباشد، معناش این است که اون فعل حدوثاً و بقاءً هر دو حرام است، چون که در محرمات این ملاک مبغوضیت چه هست؟ ملاک مبغوضیت اختصاص به حدوث تنها ندارد، چون که بقاء الفعل هم مثل الحدوث همون ملاک مبغوضیت را دارد، بدون جهت اون حدوثم و بقاءن هر دو حرام می شود. مثل این که فرض کنید جلا سمح الله کسی بله مثلا فرض کنید زنا بکند، زنا محقق می شود به غیبوبت الحشفه، فرقی نمی کند این غیبوبت حشفه جود این حشفه را در بیارد بالفور یا بگذارد اونجا باشد مدتی، فرقی نمی کند در تحقق زنا، ولیکن اون ابقا اون هم حرام است، اون ابقا خودش هم حرام است، بران که ملاک مبغوضیت زنا کما این که در حدوث است در بقا هم هست. فرقی نمی کند لا سمح الله کسی قرآن را رو قازورات بگذارد، این حد که بر قرآن است کما این که ملاک حد که در حدوث است در بقا هم هست. وقس الاحازا سایر افعار را که در محرمات بما اینجا غالبا الا در موارد شازی که فقط ملاک در خود حدوث است، ملاک مبغوضیت در بقا دیگر ملاک مبغوضیت نیست، شاید موارد شازی پیدا بشود و روی این اساس وقتی که فعلی حرام شد، معناش این از شون فعل حدوثم و بقاءن تحریم شده است. این ظهور را ما قبول داریم، ولیکن توجه بکنید یک نکته هست که اون نکته منشأ احد القاعدتین است که خدمت شما عرض خواهد شد، و اون این است که اگر شما در خطاب شرعی دو تا خطاب را از خطابات شرعیه پیدا کردید، چی در یکی از اون خطابات نهی از فعلی شده است و در خطاب دیگر امر به ترشم فعل شده است. در یک خطابی امر شده است به ترک فعلی و در خطاب دیگر نهی شده است از اون فعل. احل الله البیع و حرم الربا در این آیه مبارکه و در این خطاب تحریم شده است ربا، و در اون آیه دیگر فذروا ما بقی من الربا امر شده است به ترک ربا. آیا شما با این دو خطاب چه معامله را می کنید؟ می گویید این فعل حرام است و ترکش واجب؟ دو تا تکلیف دارد. یه تکلیف این است که فعلش حرام است و تکلیف دیگر این است که ترکش واجب است. در آیه مبارکه اینما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه امر شده است به اجتناب و ترک، و در خطابات دیگر نهی شده است از میسر و القمار و از شرب الخمر و سایر المسکرات. کسی که این خمر را خورد هم نهی را مخالفت کرده است و هم اون واجب که ترک است او را مخالفت کرده است. دو تا تکلیف میگویید یا میگویید یه تکلیف است؟ خب اونجا شما باید همین را بگویید، بگویید برای این که نه، این یه تکلیف است، ولو در یه خطاب امر به فعل شده است و در خطاب دیگر بله امر به ترک شده است در یه خطاب و در خطاب دیگر نهی از فعل شده است. چون که ظاهر خطاب این است، اونی که ملاک الامر است، امر به ترک است، او به عینهی ملاک النهی از فعل است. چون که حکم دایر مدار و ملاک است که جوهره حکم است و هسته حکم است. بما این که خطاب این ظاهرشون این است، ملاک امر به ترک همون ملاک نهی از فعل است، گهران یه تکلیف بیشتر نمی شود. این یه قاعده کلیه است. ما خیلی داریم در خطابات شرعیه در موارد مختلفه که خطابات مختلف است. در بعضی ها امر به ترک است، در بعضی ها نهی از فعل. اونجا ممکن است دو تکلیف باشد، عقلا ممکن نیست ترکی مصلحت ملزمه ای داشته باشد، فعل یه مفسده ملزمه ای داشته باشد. هم فعل حرام بشود هم ترک واجب بشود، دو تکلیف معقول است عقلا، چون دو تا ملاک باشد. یه ملاک مصلحت ملزمه در ترک است، یه مفسده ملزمه هم در فعل است. این ممکن است، ولیکن احتیاج به قرینه خاصه دارد. وقتی که ما بوده باشیم و دو تا خطاب این زوری، ظاهرش این است که همون ملاکی که میگوید فذر ما بقی من الربا، به همون ملاکی که فرموده است حل الله البیع و حرم الربا، به همون ملاک این امر را میکند، گهرم به دمزد یه تکلیف میشود. رو علی هذا الاساس، اگر در خطاب شارع نهی شده بود از تنجیس المسجدی بقاءً، یعنی فرموده بود حرام است مسجد را نجس بگذارید، مسجد را علی نجاستی بگذارید، اگر این تحریم در خود خطاب وارد شده بود، درست توجه بکنید. از اون طرف هم خطاب است که واجب است نجاست را از مسجد ازاله بکنید. چند تکلیف می شد این؟ این می شد رو قاعده ای که گفتیم یه تکلیف. چرا؟ چون که ظهور امر به ازاله این است که اونی که مسجد نلا نجاستی باقی بماند اون ملاک دایی شده است که امر کرده است به ازاله. پس در ما نهنفی یه تکلیف است. وقتی که یه تکلیف شد اینجا می رسیم به این که ما حرمت تنظیس مسجد را از کجا استفاده کرده بودی؟ ادلهی که دلالت می کرد ازاله نجاست از مساجد واجب است، ما می گفتیم ملازمه عرفیه است ما بین وجوب الازاله و ما بین تتیز و ما بین حرمت تنظیس. اون حرمت تنظیسی که بل ملازمه استفاده می شود اون تنظیس حدوثی است، فقط تنظیس حدوثی است. ما از ادله وجوب الازاله فقط تنظیس حدوثی حرام است این را استفاده کردیم، و اما تنظیس بقایی هم اون هم تنظیس بقایی هم تکلیف آخری دارد غیر از وجوب الازاله، هیچ ما راهی نداریم به این. بلکه اگر خطاب هم بود تره می شد ظهورش، یعنی ظهورش این بود که یه تکلیف است. پس در ما نهنفی یا مرحوم یا بروزردی خدا به تو رحمت کند، این جای این نیست که خطابی که فعلی را تحریم می کند ظاهرش این است که حدوثن و بقاءن تحریم می کند، این جاش اینجا نیست. اینجا جایی است که بعد فعل بقاءن تکلیف دارد و اون تکلیفش همون وجوب الازاله است، و این تکلیفش چون که معلوم است دیگر از این غیر از حرمت تنظیس حدوثی استفاده نمی شود. حتی اگر یک خطابی هم بود که بقاء المسجد علا نجاستی حرام است، می گفتیم همون وجوب الازاله با وجوب الازاله یه تکلیف است. پس علاهازا این که در صاحب العروه می فرماید در ما نهنفی ولا یختص بمن نجس المسجد، این فتوا متعین است. چون که در ما نهنفی وجوب الازاله ای که استفاده شد از روایات و از اون ادله ای که گذشت اون وجوب الازاله تکلیف عام بود، یعنی تکلیفی بود لکل مکلفین، حتی شامل می شد به اون کسی که نجسه. و بما انه غرض طهارت مسجد است که به فعل واحد حاصل می شود، گهرن تکلیف واجبه به نحو واجب کفایی می شود، و از این تکلیف حرمت حدوثی فقط استفاده می شود که حرمت تنظیس مسجد حدوثاً حرام است، این معنا استفاده می شود. و اون قاعده ای که ذکر کردیم اون قاعده این بود که اگر فعلی متعلق نهی بشود ترچون فعل متعلق وجوب بشود در خطاب شرعی، ظاهر اینها وحدت تکلیف است که تکلیف یه چیست، ظاهر یعنی ملاک یه چیست و با اون یه ملاک واحد بل این امر و نهی را کرده است، این قاعده منطبق می شود در ما نهی، نه اون قاعده ای که ظاهر خطابات نهی تحریم شیء از حدوثاً و بقاءً. ما نهنفی سورای اون قاعده نیست که ایشان تطبیق فرموده، ما نهنفی سورای این قاعده است که فعل واحد در خطابی متعلق تحریم بشود و ترش او در خطاب آخر متعلق وجوب بشود، ظاهرش وحدت تکلیف این است. رو این ظهور دیگر ما از ادله وجوب الازاله غیر از حرمت تنظیس حدوثی استفاده نمی توانیم بکنیم، این قاعده باید تطبیق بشود.
ما از تنظیس چی وارد نمیشیم؟ ما به گروه ازاله میام جلو. این گروه ازاله برای همون شهر تعیون داره.
چرا؟
چرا؟ برای اینکه اون اسباب اطلاعان هست و اقرام هست.
نه، هر دو، هر چهار نفر، هر دو یه جا بودن. که این بینیش آقا این حرف هم گفتی هنست اسبق و اطلاعان چی میشه؟ اگر فرض کنید من زودتر مطلع شدم که زید مرحوم شده امروز، بعد به دیگران خبر دادم، تک گوش کن آقای من، عرض میکنم در واجب کفایی فرض کنید من اسبق و اطلاعان شدم زودتر که زید بله شد رشنده شده است، بله مرحوم شده است، به دیگران اطلاع دادم، مگر بر من وجوب تعیینی پیدا میکنه؟ اسبق و اطلاعان یعنی چی؟ موضوع آقا، موضوع تکلیف این است که مسجدی نجس بشود و بالغ عاقلی هم بله قدرت داشته باشد به تطهیر او، این موضوع وجوب الازال است. این همه لا حد انزواست، یکی اول مطلع شده یکی بعد مطلع شده، اونها اثری ندارد. عرض می کنم در ما نحن فیه چه هست؟ در ما نحن فیه این یکی از قاعدتینی بود، اگر دقت کنید مهم است این قاعده، که دو تا خطاب در یکی وجوب متعلق به ترک، در دیگری حرمت متعلق به فعل، اینها ظاهرشون وحدت تکلیف است، یعنی ظاهر الخطابین این است که ملاک این دو حکم یکیست، منتها این دو حکم کدام اصل است؟ حرمت اصل است یا وجوب اصل است؟ او را دیگر ما اثر عملی ندارد، ولیکن او را هم میتونید خودتون درک کنید که اگر اون ملاک واحد از قبیل مفسده شد، این در حقیقت برمیگردد به یه حرمت. توجه کردید؟ مسجد را نجس گذاشتن بر همه حرام است. توجه کردید؟ بدون زد اگر پاک کرد یه کسی، دیگر موضوع تحریم از بین میرود. و اگر مصلحت اون ملاک در فقط در ترک شد که مصلحت است، اون قهرن وجوب اصلی میشود. او فعلا محل نظر ما نیست، محل نظر ما این است که دو تا تکلیف نیست، یه وجوب بیشتر نیست، یه تکلیف بیشتر نیست. و اما قاعده ثانیه که استوجه کنید که خیلی به دردتون میخورد، که مسئله زمان است. فرض بفرمایید در ما نحن فیه ایشان اینجور فرمودند که اگر فرض مطابق با واقع است، این جهت اختصاص دارد به او، که او را الزام میکنند که تو تطهیر بکن. از اینجا معلوم شد که از مقدمه اولا چه گفتیم نمیگد که من با شما علی حد انسوا هستم، من کاری بد کردم اما دیگر ازاله، منم مثل شما، شما هم مثل من هستید، چرا مرا ملزم بکنید؟ نه، من ملزم نمیشوم. نسبت به الزام از منتفی شد، چون وجوب کفایی به همه بله متوجه است. حرمت بقاء المسجد على نجاسته، ابقاء المسجد على نجاسته، این اگر حرمت باشد به همه متوجه است. و اما نسبت به این که اگر کسی تطهیر شد، میگه در بیار ببینم توجه پولش را، توجه کردید اجرتش را بده. نمیدانم ایشان چه جور این حرفها را فرمودن. عرض میکنم بر این که موجب الزمان سه چیز است. یکی مسئله تلف فلید است، یکی مسئله اطلاف است، یکی مسئله امر است. مثلا فرض بفرمایید شما مثلا از سفر رسیدید، یه باری دارید که باید این را به منزل ببرید، به یه حمالی یا به یه مؤمنی گفتید که یا مؤمن این بار را بردار به منزل من برسان، این امر را کردید. امر خصوصیتی ندارد ها، اون حماله گفت که ببرم این را، شما گفتید ببر، ولو اذن بوده باشد، اذن در فعلی که اون فعل اجرت دارد در نظر در پیش اوکلا و عرف. فعل فعلی است که مالیت دارد، مالیت دارد یعنی اجرت اخذ می کند فاعل اون فعل در مقابل اون فعل. شما اگر در این زور موارد امر کردید به این فعل یا اذن دادید و قرینه نصب نکردید، شما مجانا مطالبه می کنید این فعل را. من پول ندارم مفتکی ببر به خونه ما احسانا، اون یه مطلب دیگری است. و الا امر اگر به نحو مطلق شد یا اذن به نحو مطلق شد که قرینه ای بر طلب اتیان فعل تبرع نبود، اون شخص اون فعل را اتیان کرد ضامن است. باید اون اجر اجرت المسما قرار داده شده است که خوب خودش از استیجار است از اول. اگر اجرت المسما قرار داده نشده است، اجرت المثل را مستحق است. درست توجه کنید، یه چیزی را بگویم براتون، البته خودتون شاید متوجه باشید به دیگران برسانید. مثلا اون حماله میگوید که بله، میگه چند بدهم اینا، میگه نه چیز مختص چیزی نیست، هر چی دادید دادید. بله، وقتی که بار را برد به منزل رساند، اونجا شروع میکند به نکنک کردن. شما پولم دادید، میگه این چی شد، من راضی نیستم، برمیگردد عصبانی اینا. یه وقت اون یکی هم خیال میکند که باید این را راضی بکند که عصبانی برنگردد، میگه بیا هر چی خواست خوبنم که را تمهکار است، راضی به مقداری نمیشود، هی بده زیاد. نه، فقط اون اجرت المثل را مستحق است، بیشتر از اون نیست. این مال را از این جا به اون جا به چقدر میبرند؟ به 100 تومان میبرند. اون 100 تومان را مستحق است. شما 100 تومان را دادید، توجه کردید، او قبول نکرد، قبول نکرد، به جهنم قبول نکرد. بیشتر از اون مطالبه حق مطالبه را ندارد، عصبانی شد شد، راضی نشد نشد، فرق اینها فرق نمی کند. فقط اجرت المثل را مستحق است. این امر به فعلی که اون فعل اجرت دارد عرفن، این موجب می شود امرش و اذن در اون فعل قرینه ای بر تبرع نبوده باشد، اون موجب زمان است. توجه کردید، زمان اجرت المسما را، این هم از روایات استفاده شده است. توجه کردید، روایاتی که در باب استیجار است، هم به سیرت الوکلا و ارتکاز الوکلا همین زور است. توجه کردید، این یکی از موجبات زمان است. موجب زمان دیگر اتلاف است، که انسان مال کسی را تلف بکند، ام از این که اون مال در یدش بوده باشد یا این که در یدش نباشد، سنگ عمدی تلف کند یا سهوی تلف کند، این اشکالی ندارد. سنج می انداخت، فرض کنید به گربه خورد، شیشه همسایه را شکند، ضامن است. توجه کردید، باید اون شیشه اگر مثلیست مثلش را بدهد، قیمیست باید قیمت سوقیش را بدهد، عمدی باشد خطایی باشد. نه، عین را تلف نکرد، وصف عین را تلف کرد. اتلاف ها، اتلافی شرده است، عین را تلف نکرده است، وصفش را تلف کرده است. نفهمید، مثلا یک کتابی فوت فرض کنید، مرکب را ریخت رو صفحهش فرض کنید، کتاب را ضامن نیست، فقط اون تفاوت ما بین کونهی صحیحن که این عیب را نداشت و تفاوت کونهی معیبن، او را ضامن است. سنگی را زد، مثلا چشمی دابه حیوان همسایه را خور کرد، فقط اون عیب را ضامن است، وصف را تلف کرده است، باید اون عرش چی وزل وسوس بدهد. یکی هم اتلاف است، یکی هم تلف فلید است، در صورتی که ید استیمانی نبوده باشد، نه استیمان مالکی نه استیمان شرعی، هیچ کدام نیست، مال غیر در یدش بود، به وجه استیمان مالکی یا استیمان شرعی نبود، اون مال تلف شد عینش را باید بدهد، وصفش تلف شد باید عرشش را بدهد، چون که هم وصف و هم عین هم در باب اتلاف هم در باب تلف مورد زمان می شود. ما اونی که از ادله فهمیدیم اینه، اون قاعده دومی را که ذکر می کنم زاش این است، درست توجه کنید. اگر فرض کنید انسان وصفی را از عین الغیر تلف کرد، توجه کردید، مثلا فرض کنید مرکب را ریخت رو صفحه های این کتابی که هست، این مرکب ها اگر خشک بشود، توجه کردید، خشک بشود ببرند در بازار، اگر این کتاب این مرکب ریخته نشده بود قیمتش 500 تومان بود، الان که اینها ریخته شده است بیشتر از 400 تومان نمیخرند. اون تفاوت ما بین صحیحی و معیبی همون 100 تومان است، ولیکن یه مؤسسه ای هست که مرکب را پاک میکند، مرکب را پاک می کند، اگر ببرید به او مؤسسه بدهید یه دوایی می زند، یه کاری می کند که اصلا جهنم مرکب ندیده، هیچ کس هم درک نمی کند، واقعا هم همین زور است، این کار را می کند، ولیکن او 200 تومان اجرت می گیرد. توجه کردید؟ اون درست توجه کنید، متوجه بشوید، اون صاحب کتاب به شما میگوید که این کتاب من مرکب ریخته ای ببر پاشش کن بیار بده، اون 200 تومان میشود، عرشش هم 100 تومان میشود. اینجا قاعده این است که غیر از عرش حق مطالبه چیزی ندارد از شما. خوب شما میگید چه خوب، وصفش تلف شده، من تلف را وصفی را تلف کردم، زامینم اما درست کردن و اصلاح کردن به مربوط نیست، خودت میدانی ببر اصلاح کن یا نکن، خودت میدانی. قاعده گلایه هم همین زود است، نیز دلش انسان بسوزد بجد ای به ندارد میبرم، یا مثلا میخواد او را چیز کند ها، در مواردی که مخاصمه باشد، میگه این کتابت دیگر قیمتش چقدر بود، این کتاب 500 تومان الان 400 تومان میخرن این را، بیا 100 تومانش را من بده. این دلوگلا هم همین زور است، محادثه این دلوگلا هم همین زور است، مستفاده از روایات هم همین است. رو این حساب عرض میکنیم یا مرحوم بروزیدی چه زور این فتوا را دادی که او را الزام میکنند به دفع الاجرت. گوش کن آقای من، این چه زور، آقا توجه کن، من حرفم را بگویم، در ما نحنفی این چی گفتیم تلف وصف یا تلف العین را ضامن می شود انسان، یا اتلاف الوصف و اتلاف العین را ضامن می شود، این در اموال مردم است، یا اموالی است که اون اموال ولو مال شخص نباشد، بلکه مال عنوان است، مثل مال حکومت است، فرض بفرمایید مال طبیعی الفقیر ارباب زکات است. و اما چیزی که مالیت اصلا مال کسی نیست، مال کسی نیست که از او تعبیر می شوند و تعبیر می شود عدم ملکیت، که مضاف به کسی نیست، اصل مال چیزی که مال کسی نیست و ملک احدی نیست، کسی او وصف او را تلف کند یا عینش را تلف کند به هیچ کس ضامن نیست. کسی لا سمع الله از خداش نترسید آمد مسجدی را خراب کرد، ولی به هیچ کس ضامن نیست، چون که مسجد ملک کسی نیست، ملک بس مساجد در باب اوقاف، در باب وقف، در کتاب الوقف خود مرحوم از اون اشخاص است که ملتزم هستند که وقف در مساجد تحریر است، تحریر الارض است، دیگر این ملک کسی نمی شود. این معبد است و مشاعر الله است. این لا یدخل فی ملک احد حتی موقوف علیهم، وقف که یک قسمش تملیک موقوف علیهم است، این از اون قسم نیست، این وقف وقف تحریری است. بدون زد این دلیلی که ما می گفتیم اگر وصف تلف شد زامن است، چون که ید مال مردم در یدش بود، علال ید ما اخذت زامن بودم وصف را، اینجا ملکی نیست که ید به ید بیاد. یا اتلاف مال غیر بود، اینجا کسی اتلاف نشرده مال غیر را، این معبد است و ملک کسی نیست. بدون جهت اون زمان نه زمان العین است نه زمان الوصف. من زمان ایشان هم زمان عین زمان وصف را نفرمودند، زمان اجرت را فرمودند. خب کلام در این است زمان اجرت موجبش سیست، موجبش امر است که شخصی امر کند دیگری را به فعلی که اجرت دارد، یا اذن بدهد در فعلی چون فعل اجرت دارد. خب این که نگفته این را پاک، بله اگر به کسی به کارگری صدا می کرد می گفت فلانی یا مشت فلان اینجا تشریف بیاور، اینجا را پاک کن، اگر این زور بود و پاک کردن هم فعلی است اجرت دارد، توجه کردید کارگری می خواهد، این بود، بله این موجب زمان بود. وقتی که این زور شد، وقتی که این نحوه شد، این مطالبه نشرده است از کسی، کسی آمده خودش تطهیر شده به جهنم نمی کردید، این مثل این میماند چه درست طبعه مهلت بده عزیز من، بعد از من شما بیا مطالبت را بگو، اما بسن من مطالبم را بگم. آخه عرض می کنم برای این چه مثل اون حمالی که شما به او چیزی نگفتید، نگفتید این بار را بردار، نه او گفت بردارم، شما گفتید خیلی خوب بردار، شما هیچ چیز نگفتید، بار را گذاشته بودید اونجا که بله بره، بعد حمالی پیدا کنید او را ببرد یا خودتون ببرید، بعد آمدید منزل دیدید که فلان مشتی اون بار را برداشت آورده اینجا، خوب گذاشت، خیلی خدر. شما به او یه تبرن احسانن یه چیزی بدهید که خوب فقیر است، اون عیب ندارد، ما اونها را مانع از احسان نیستیم، ولیکن او گفت بر اینجا من اجرت میخواهم، شما میگید اجرت شما نمیخواهید، حق اجرت نداری، بر اینجا من که نگفته بودم بیا، به من هم که نگفتی میارم، من گفتم عیب ندارد خوب بیار، من که نگفته بودم به تو، از پیشت آمدی اینجا این کار را کردی، از من چه مطالبه میکنی؟ چه زور در اون حمال توجه کردی در فعلی که حمله بار است حق مطالبه اجرت ندارد؟ چه زور میشود در این که آمده کسی مسجد را که خودش هم برش واجب کفایی بود، بر خودش هم واجب بود، تطهیر کرده مینینده خودش، خب اجرتش را شما بده، چرا بدم؟ علا حاضر اساس این قاعده دومی این شد که در اونجاهایی که انسان وصفی را تلف کند که جبران اون وصف موقوف است به دفع الاجره و اونجاها اجرت اکثر بوده باشد از عرش الوصف، اونی که واجب است بر مکلف دفع الارش است لا دفع الاجره، و این هم در مواردی است که اونی که تلف کرده است من الوصف، اون وصف در مال کسی بوده باشد یا در مال منتسب به عنوانی بوده باشد که ملک مورد موردی ملکیت بوده باشد، و اما در مواردی که ملکیت نیست کما فی المقام عیبی ندارد. یه چیزی بگویم مختصری، میشه گفت بر اینجه کسی آمد این قالی را از اینجا برداشت، از این مسجد توجه کردید برد سوزاند یا تلف کرد یا مثلا معیوبش کرد، عرش مطالبه میشود، چونکه قالی که اساس چیز است نمیدونم مسجد است، ما اونجا نمیگیم تحریر. او نه ملک است، بنتام ملک است برای خود مسجد که مال مسجد است، یا ملک مسلین است، ملک ما گفن علیم است، اختلاف است، اون بحثش در جای خودش. ما نسبت به اون اساسی که در مسجد است، سماور را برده شکنده سوزانده، الان میگه که خب تحریر است، آخوندا میگن من هیچ زمانی ندارم، یا لامپش را شکنده، یا فرض بفرمایید و امثال ذالک. اینها نه، اینها موضوع به زمانند، داخل اون زمان ها هستند که عرض کردم، زمان الاتلاف توجه کردید، یا تلف ولیت برده بود مثلا فرض بفرمایید اونجا اتلاف کرده است، یا ادوانم برده بود که ید ید امانتی نبود، ادوانم برده بود در یدش تلف شده، زامین است، بله باید بدهد اساس را، فرش باشد، چراغ باشد، سماور باشد و امثال زالش باشد. این نمل کلام در خود اجزاء المسجد است که اجزاء المسجد تحریر است، داخل در ملک کسی نمی شود. کلام ما هم در تنزیس خود مسجد بود، یعنی بنا تنزیس شده است، و بما این که در ما نهدفی بنا ملک کسی و ملک احدی نیست، زمانی نیست، والله سبحانه و تعالی.